می سلام، روز بخیر. دعوت می کنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. در آستانه 40مین سالگرد آغاز دفاع مقدس، 9مین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت همراه با انتشار تقریض رهبر معظم انقلاب بر کتاب مربع‌های قرمز برگزار خواهد شد. این مراسم فردا با حضور جمع محدودی از پیشکسوتان جهاد و مقاومت و فعالان حوزه ادبیات و هنر دفاع مقدس با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها برگزار می‌شود. کتاب مربع‌های قرمز خاطرات شفاهی حاج حسین یکتاست که به قلم خانم زینب عرفانیان تدوین و به همت انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است. این مراسم به صورت زنده از پایگاه تلارسانی خامنه‌ای.ir و شبکه‌های اجتماعی پخش خواهد شد. در آستانه 40 شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان و لغو مراسم پیاده روی 40 در عراق، کمیته فرهنگ و آموزش 40 برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری اجرا می‌کند. حجت الاسلام احمدی، مدیر فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی 40.
با توجه به شرایط و اختزاعاتی که امسال باش مواجه هستیم و بر اساس تصمیماتی که ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته، متاسفانه ما محرومیم از حضور در مراسم راهپیمایی 40. البته خود مراسم 40 قطعا تعطیل نیست، جایگزین‌هایی داره طبق سنت‌های ما ایرانی‌ها. انشاءالله با شرایط که در هر منطقه هست بر اساس او برنامه‌ها اجرا خواهد شد. برنامه‌های متنوعی تدارک دیده شده با همکاری نهادها، دستگاه‌ها و گروه های مردمی، از جمله اجرای نمایش های آینی که انشاءالله با کمک حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در همه شهرها اجرا در خواهد آمد، از نقالی، پردخانی، تئاتر، تزیه و همچنین گروه های سرودی که آماده شدن در همه شهرها در فضای باز و در مسیرهای عمومی انشاءالله سرودهای متنوعی را اجرا خواهند کرد. همایش های پیش بینی شده در سطح منطقه‌ای، ملی و بین المللی با زبان های مختلف با همکاری گروه های فعال 40 در کشورهای مختلف به صورت مجازی و انشاءالله با شرکت نخبگان و فرهیختگان به اجرا در خواهد آمد. بخش بانوان هم برنامه های متنوعی را پیش بینی کرده که انشاءالله اجرا خواهد شد. همچنین ما در تهران با همکاری شهرداری و مجتمع فرهنگی عباس آباد بازنمایی مراسم 40 اعلام را خواهیم داشت که با برپایی موکب و همکاری موکبدارای فضای معنوی درست خواهد شد که هم مردم مشارکت کنند در کمک‌های مؤمنانه و هم تجربه کنند فضایی که در 40 بوده. برنامه‌های متنوع دیگه در حوزه شعر، در حوزه‌های قرآنی داریم که انشاءالله اطلاع رسانی خواهد شد.
تولیت آستان قدس بر لزوم توجه بیشتر به نشر معارف رضوی تأکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین مروی در دیدار معاون سیمای رسانه ملی گفت برای نشر معارف رضوی باید از ابزارهای مختلف فرهنگی و هنری مانند سینما، تئاتر و پویانمایی استفاده کرد. معاون سیمای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در این نشست گفت در دهه اول محرم امسال روزانه 20 ساعت برنامه مناسبتی از شبکه‌های مختلف رسانه ملی پخش شده است. آقای میرباقری افزود از آنجا که در آستانه 40 و مناسبت‌های پایان ماه صفر هستیم، هماهنگ‌هایی نیز برای پوشش این برنامه‌ها در حرم رضوی انجام شد. آیین گرامی داشت مرحوم حجت الاسلام دکتر موسویان، عضو فقید شورای فقهی بانک مرکزی، با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه دیشب در صحن مدرسه علمیه فیضیه قم برگزار شد. حجت الاسلام خسرو پناه، رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه، در این آیین گفت حجت الاسلام موسویان در بانکداری اسلامی صاحب نظر بود و بیش از 30 سال تلاش کرد تا فقه در حوزه اقتصاد نقش مهمی داشته باشد. مرحوم حجت الاسلام سید عباس موسویان، عضو انجمن اقتصاد حوزه علمیه قم و عضو شورای فقهی بانک مرکزی، 19 مرداد در قم دار فانی را وداع گفت. مراکز پژوهشی قم سرمایه بزرگ در تولید محتوای علوم انسانی اسلامی. آقای رحیمی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در حاشیه بازدید از نمایشگاه آثار علمی و پژوهشی مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث گفت برای تقویت متون آموزشی و ایجاد رشته‌های تحصیلی مرتبط با علوم اسلامی باید برای استفاده هرچه بیشتر از سرمایه عظیم پژوهشی علوم اسلامی در قم اهداف و برنامه‌های این مراکز تجمیع شود. در نمایشگاه دائمی آثار علمی و پژوهشی مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، آثار پژوهشگران این مؤسسه در حوزه پژوهشگده‌های کلام، تفسیر، اخلاق، روانشناسی و علوم و معارف حدیث گردآوری شده است. وضع 60,000 معادل فارسی برای اصطلاحات بیگانه. رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت برای اصطلاحات بیگانه بیش از 60,000 معادل فارسی وضع کردیم. آقای عادل در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به 30 ساله شدن فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود در این فرهنگستان 13 گروه پژوهشی از جمله گروه واژه‌گزینی فعالند و تاکنون 200 عنوان کتاب به وسیله این فرهنگستان چاپ شده است.
بیشتر مردم فرهنگستان رو با همین واژه‌گزینی میشناسن، ولی واژه‌گزینی یکی از 13 گروه پژوهشی ماست. البته ما در کنار این گروه ها یک گروه انتشارات هم داریم که تا حالا بیش از 200 عنوان کتاب چاپ کرده، یک اشاره خواهم کرد به اینا، و ما 9 مجله علمی پژوهشی منتشر میکنیم که عناوین اینام این هاست: نامه فرهنگستان که 66 شماره تا کنون منتشر شده، فصل نام است، ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیات تطبیقی، مجله دستور، مجله زبان و گویش های ایرانی، مجله شبه قاره، مجله فرهنگ نویسی، مجله مطالعات واژه‌گزینی و مجله مطالعات آسیای صغیر. یعنی مؤسسه کاملا علمی. و من به بعضی از دستاوردها اشاره میکنم. بیشترین کار ما در حوزه واژه‌گزینی است که ما تا کنون بیش از 60,000 معادل فارسی برای اصطلاحات خارجی انگلیسی عمدتاً وضع کردیم.
ادامه خبرها. رئیس کمیته امداد امام خمینی توانمندسازی را از مأموریت‌های اصلی این نهاد حمایتی دانست. آقای بختیاری در سفر به آذربایجان غربی گفت توانمندسازی مددجویان و نیازمندان کشور، ایجاد درآمد باثبات ضمن رعایت تکریم و کرامت آنها در صدر برنامه‌های کمیته امداد امام است. وی اشتغال، مسکن و پیوست فرهنگی را سه رکن اصلی و مهم برای توانمندسازی نیازمندان کشور دانست و افزود رسیدگی و خدمت مادام العمر به سالمندان و بیماران صعب العلاج به صورت ویژه در بین برنامه‌های کمیته امداد کشور قرار گرفته است. پیکر پاک دو شهید دفاع مقدس پس از 32 سال انتظار در فارس آرام می‌گیرد. مسئول ایثارگران سپاه فجر استان فارس گفت پیکرهای مطهر شهیدان بابا جان عابدی و سعید رحیمی پس از 32 سال دوری از وطن در شهر داریون و شهر فسا به خاک سپرده خواهند شد. سرهنگ معینی افسود مراسم استقبال از پیکرهای مطهر شهدا صبح یکشنبه 30 شهریور با رعایت تدابیر بهداشتی در فرودگاه بین‌المللی شهید دستقیب شیراز برگزار خواهد شد. اولین کتاب با مضمون ایثار و شهادت به زبان سمنانی به چاپ رسید. مدیر ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان گفت اولین کتاب مکتوب و صوتی در زمینه ایثار و شهادت به زبان سمنانی با عنوان از آسمان سمنان به چاپ رسید و همزمان با هفته دفاع مقدس رونمایی می‌شود. خانم مصطفی فر اظهار داشت 81 شاعر پیشکسوت استان سمنان با استفاده از هنر و ذوق خود در وصف ایثار و شهادت به زبان سمنانی شعر سرودند و در گردآوری این کتاب کمک کردند. فراخوان شب شعر امتداد در تهران منتشر شد. شب شعر امتداد ویژه طلاب با محوریت دفاع مقدس در استان تهران برگزار می شود و علاقمندان تا اول مهر فرصت دارند آثار خود را به شماره 0939-100-3978 در شبکه‌های اجتماعی ارسال کنند. آیین معرفی برگزیدگان نخستین جایزه کتاب سال استان فارس هفته آینده برگزار خواهد شد. معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت دبیرخانه این جایزه که امسال نخستین دوره خود را برگزار می‌نماید 1100 کتاب دریافتی را مورد بررسی قرار داده است و پس از داوری در آیین پایانی این جایزه از برگزیدگان تقدیر می‌شود. همزمان با آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها برنامه های فرهنگی متنوعی برای دانشجویان برگزار می کند. حجت الاسلام مستأجران، مدیر کل فرهنگی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها.
به خاطر شرایط خاص که به واسطه یه ویروس منحوس به جامعه دانشگاهی ما تحمیل شده، ما هم متناسب با فضای جدیدی که در حوزه آموزش و مباحث فرهنگی پیش اومده برنامه‌ریزی هامون رو در همین راستا انجام دادیم. توجه به این نکته داریم که درصد زیادی از دانشجوهای ما، خصوصا دانشجوهای کارشناسی ما، دانشگاه حضور ندارن. یه اقلیتی از دانشجوهای ما در دانشگاه هستن، به وجه دانشجوهای تحصیلات تکمیلی، و عملا اون شور حضور دانشجویی رو دانشگاه ازش بهره مند نیستی. از ظرفیت هایی که تو حوزه آموزش داره استفاده میشه در حوزه مجازی، ما هم به همین صورت برنامه‌ریزی کنیم در حوزه فرهنگی از این ظرفیت های مجازی استفاده بکنیم، از ظرفیت های شبکه‌های اجتماعی، ارتباطاتی که به صورت برخط با دانشجوامون در حوزه مباحث فرهنگی میتونیم برقرار بکنیم. و سعی بر این بوده که عمده برنامه هامون رو جهت‌دهی بکنیم در همین حوزه‌های مجازی و هر مقداری شد که برخط انشالله استفاده بکنیم، هر مقداری هم که به صورت آفلاین هست انشالله برنامه هامون رو انجام خواهیم داد.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. پویش مردمی نذر خون در فرهنگسرای بهمن تهران برگزار می شود. ویژه برنامه پویش مردمی نذر خون در آستانه هفته دفاع مقدس با رعایت نکات بهداشتی در محوطه باز فرهنگسرای بهمن تهران برگزار می شود تا بخشی از نیاز بیماران استان به خون تامین گردد. افراد واجد شرایط برای اهدای خون سالم و نذر آن می توانند از ساعت 9 تا 18 فردا 29 شهریور به این فرهنگسرا به نشانی میدان راه آهن، میدان بهمن و خیابان شهید وفایی مراجعه کرده و به نام یکی از شهدای 8 سال دفاع مقدس خون اهدا کنند. مدیر عامل سازمان انتقال خون هم از مردم خواست امسال با توجه به شرایط ویژه ماهای محرم و سفر، اهدای خون به بیماران را در اولویت نزورات خود قرار دهند. با آخرین خبر این بخش، برگزاری پویش مجازی اهلام نرعسل تا اربعین. معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش گفت پویش مجازی هشتمین سوگواری اهلام نرعسل که در ایام محرم انجام شد تا روز اربعین حسینی ادامه دارد. آقای کاظمی افسود هدف از برگزاری این سوگواره الگو قرار دادن حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام برای نسل نوجوان است. در پایان به آگاهیتان می رسانم امروز جمعه 28 شهریور 1399 هجری شمسی برابر است با 29 محرم 1442 هجری قمری. از آن ظهر امروز به افق قم ساعت 13، غروب آفتاب 19:09 دقیقه و از آن مغرب ساعت 19:27 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیوی معارف. یک بار دیگه سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم و مردم ایران زمین، هر جایی که هستید امیدوارم سلامت باشید، سرزنده باشید و بهترین ها در این ایام برای شما عزیزان رقم بخوره. همچنین از نعمت سلامت و تندرستی همه شما عزیزان بهره مند باشید انشالله. اینجا ایستگاه رادیوی معارف هست، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، و ما کماکان در بخش اول مجموع برنامه‌ها در آخرین جمعه شهریور ماه 1300 99 و آخرین در واقع جمعه تابستان 99 در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم مثل همیشه ما رو با گرمی و صمیمیت خودتون همراهی بفرمایید. دوستان خوبم، خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیامک 3553 دو راه ارتباطی ما با شما خوبان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی داشتید میتونید راجع به مجموع برنامه‌ای که در طول 24 ساعت شبانه روز از شبکه رادیویی معارف میشنوید با ما در میون بگذارید. خیلی خوشحال میشیم دوستان خوبم. و عرض کنم خدمتون ساعت 11:15 است و با اعلام این ساعت دعوت میکنم با افتخار برنامه نگارستان رو به مدت حدود 16 دقیقه بشنوید.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکی، ما که فرزند این آب و خاکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما اهالی نگارستان.
در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری.
سال 1250 یا 1251 هجری شمسی، روستای کاریزک ناگهانی ها واقع در 15 کیلومتری شرقی تربت حیدریه شاهد تولد مردی بزرگ از خانواده مذهبی ساده و کشاورز بود. پدر که حسین علی نام داشت، نام پسر را عباس گذاشت. کودکی که بعدها یکی از برجسته ترین و ممتازترین چهره های معنوی و مردمی تاریخ معاصر ایران شد و به همین دلیل به ملا عباس تربتی مشهور شد. او ظاهراً مانند کودکان دیگر بود، می دوید، می خندید و بازی می کرد، ولی درونش دریایی از شور و عشق و آتش به دانستن و معنویت بود. از کودکی به تحصیل علاقه داشت و از این رو به مکتب خانی روستا رفت و خواندن و نوشتن رو از استاد آموخت. عباس در کنار تحصیل در کار کشاورزی هم به پدرش کمک می‌کرد.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
عشق به دانستن و آموختن روح بلند حاج عباس تربتی رو آروم نمیذاشت. برای همین پس از فراگیری اولیه علوم اسلامی برای ادامه تحصیل به شهر تربت حیدری رفت. حجت الاسلام بر مسلمین میرسید.
به شهر تربت آمد، در نزد حاج ملا عبدالحمید، یک شخصیت برجسته روحانی بود. ایشون مقدمات صرف و نحو و عربی رو در نزد این بزرگوار آموخت. پس از اون برای ادامه تحصیل به مشهد مقدس آمد و در مشهد مقدس مشغول تحصیل شد. از اونجا که ایشون از نظر مالی و اقتصادی توان اداره امور زندگی خودشون رو نداشت، مجبور بود که روزها کار کند و شبها درس بخواند. از طرفی میخواست که به کار پدر نیز رسیدگی کنه، در امر زراعت با پدر خودش همکاری داشته باشه و کمک بکنه. لذا وقتی که برگشت به تربت، هر پنجشنبه چند قرص نان خانگی تهیه می کرد، کتابهاش رو بر می داشت، بعد از نماز ظهر و عصر به طرف خانه اون عالمی که در نزد ایشون درس میخواند حرکت میکرد، شب جمعه را اونجا میماند، روز جمعه تا ظهر به اندازه یک هفته از کتابهایی که میبایست درس خودش رو میگرفت، بعد بر میگشت میامد در نزد پدر، هم کار میکرد و هم درس رو آماده میکرد تا پنجشنبه آینده بره سر درس. بدین ترتیب تحصیل کرد تا جایی رسید که و به درجه ای از مقام رسید که حاج شیخ علی اکبر تربتی که از اساتید این بزرگوار بود، که ایشون حاج شیخ علی اکبر خودشون از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه صاحب کفایه و از شخصیت های برجسته بود، ایشون بعدها همین ملا عباس رو به عنوان یک مجتهد جامع و شرائط معرفی کرد. یعنی در کنار کار و تحصیل کار رو به جایی رسوند که یک مجتهد جامع و شرائط شد.
سمن گویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، سمن گویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، پری رویان قرار از دل چو بستیزن بستانن.
مرحوم حاج عباس تربتی از پیش از رسیدن به سن بلوغ تا آخر عمرش همیشه مواظبت شدید و دقیق بر انجام دادن همه واجبات، مستحبات و ترک محرمات داشت و در طول عمر پربرکت خودش هیچگاه خودشو به گناهی آلوده نکرد و از نیازهای دنیوی به کمترین حد اون اکتفا کرد و چشم و گوش خودشو از عمل حرام و حتی مباح می پوشند. بر اثر چنین مراقبت ها، ریاضت ها و عبادات، ملا عباس اون چنان نورانیت و قدرت روحانی پیدا کرده بود که هر کس اونو حتی اگر برای یک بار می دید تحت تأثیر جذبه و حالت روحانی او قرار می گرفت.
ایشان در زمره متشرع ترین عارفان و عارفترین متشرعان عصر خودشون بودند. کسی بود که خود رو برای خدا وقف مردم کرده بود، انسانی که بر خستگی و گرسنگی غلبه می کرد، شخصیتی که بویی از ریاکاری، عوام فریبی، دنیا طلبی، دنیاداری در وجودش نبود. در عین ساده زیستی، در عین عبادت، در میان مردم، در متن مردم بود. انسانی که عارف بود اما در عین عرفان از عملگی و هیزم کشی و جمع کردن هیزم و بیل زدن در مزرعه و باغ پرهیز نداشت، چرا که درآمد زندگی خودش رو از آبیاری و کشتکاری در مزرعه به دست می آورد، مخارجش رو تأمین می کرد، روزها در مزرعه کار می کرد، وقتی از کار مزرعه فارغ می شد به فقه و اصول و شرح منظومه ملای سبزواری می پرداخت و در مدرسه به طلاب درس می گفت.
مرا به جز نظر تو نبود و نیست هنر، مرا به جز نظر تو نبود و نیست هنر، عنایتت چون نباشد هنر چه سود کند.
دوستان، همچنان با برنامه نگارستان در خدمت شما هستیم. آنچه که شنیدید سخنان حجت الاسلام و المسلمین میر سید بود که درباره شخصیت عرفانی و اخلاقی آخوند حاج عباس تربتی بیان شد.
حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفت یا باد است یا خواب است.
مرحوم حاج ملا عباس تربتی همیشه با وضو بود و از روزی که به سن تکلیف رسیده بود تا چند روز قبل از فوتش تمام شبها هنگام سحر بیدار می شد و شب زنده داری می کرد. حجت الاسلام و المسلمین میر سید از سحرخیزی و شب زنده داری های حاج آخوند ملا عباس تربتی می گن.
رمز موفقیت این شخصیت ارزنده اسلامی و افتخار عالم تشیع این است که گفتن حالات ایشون به گونه‌ای بوده است که اولا ایشون همیشه با وضو بوده است، هر روز دعاهای وارده و اعمال مستحب رو انجام میداد، به طوری که در زندگی نامه ایشون آمده است که بیشتر هم در کتاب فضیلت‌های فراموش شده از نوشته فرزند این عالم بزرگوار مرحوم راشد پسر ایشون از که درباره ایشون نوشته است که ایشون هنوز به سن تکلیف نرسیده بود به مستحبات و به واجبات اهمیت میداد و سحرخیزی داشتن و این سحرخیزی را تا چند روز قبل از فوتشون ترک نکردم.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
مرحوم حاج ملا عباس تربتی افزون بر مواظبت همیشگی بر عبادت‌های شخصی در تمام اوقات شبانه روز و حتی بعد از نیمه شب زمستان و در نیمه روز تابستان برای هر گونه کار شرعی و حاجتی که مردم داشتن وقت می‌ذاشت. او عاشق خدمت به مردم بود و در این راه هیچ وقت خسته نمی‌شد. ملا عباس گاهی برای برطرف کردن مشکلات مردم و رسیدگی به اونا فرسنگ‌ها با پای پیاده به روستاهای اطراف می‌رفت و ساعت‌ها بدون اینکه غذایی بخوره یا استراحتی بکنه به راه خودش ادامه می‌داد و از این کار لذت می‌برد. به درد دل مردم گوش می‌داد و در رفع کدورت‌ها و اختلاف‌های اونا می‌کوشید.
نگارستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان نگارستان سلام. یکی دو ساعت از طلوع آفتاب گذشته بود که خبر ویرانی چند روستا در جنوب تربت منتشر شد. ملا عباس تربتی معروف به حاج آخون پیاده به راه افتاد. وقتی در مسیر چند نفر از تجار و کسبه رو دید به اونا گفت چلوار و متقال و کرباس هر چه دارید با سدر و کافور برای مردگان و خوراک و پوشاک برای زنده ها زود بفرستید. ضمناً به هر اندازه هم که ممکنه مردان با خودشون بیل و کلنگ بیارن و سری خودشون رو برسونن. در ضمن نون سفره خودشون رو هم بردارن، کاه و جو هم برای مرکبای خودشون بیارن که حاجت پیدا نکنن از خونه های اشخاص متوفا چیزی بردارن. حاج آخون حدود ظهر به روستاهای ویران شده رسید و مردم هم پشت سر ایشون رسیدن. چون هوا متعفن شده و منظره هراس انگیز بود، مردم طاقت نمی آوردن بیش از یک روز کار کنن و بعد از یک روز عده دیگری می اومدن، در حالی که حاج آخوند همچنان مشغول بود. او بر همه جنازه ها شخصا نماز می خوند و بعد از دفن جنازه ها بازماندگان رو جمع می کرد و اونها رو دلداری می داد. صاحبان مصیبت همین که می دیدن حاج آخوند بر جنازه متوفای اونها نماز خونده و در مراسم حاضر شده، نیمی از غمشون تخفیف پیدا می کرد. به این ترتیب در سه شبانه روز 1020 جنازه از مرد و زن و کودک با آداب شرعی و رعایت همه احتیاط ها به خاک سپرده شد. با دیدن این وضع در مردم روحیه معنوی و توجه به خدا و درستکاری به وجود آمد، به طوری که حتی یک مورد نزاع بر سر تقسیم ارث در اون چنده زلزله زده پیش نیومد. وقتی خبر این ماجرا به تهران رسید، رئیس الوزراء در برابر زحمتی که حاج آخون کشیده بود تلگراف تشکری زد. مرحوم حاج آخون تعجب کرده بود که چرا تشکر میکنن. میگفت این وظیفه دینی ما و واجب کفایی بود و اگر نمیکردیم همه گناهکار بودیم.
اگر روی طلب زاینده معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینده معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.
مرحوم آخوند ملا عباس تربتی سرانجام پس از عمر سراسر پر فضیلت و با برکت در سال 1322 شمسی در شهر تربت حیدریه در خونی شخصی خودش به سراغ باقی شتافت، در حالی که تا آخرین لحظه هوشیار بود و آهسته زیر